أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث در این بود که آیا فحص از وجود آب لازم است یا لازم نیست. صاحب مدارک از جمله کسانیه که گیر کرده گفته وجهی نداره که طلب آب واجب باشه. این هم یکی از شبهات موضوعیه. اصل عدم جاری میکنیم، طلب واجب نیست. مرحوم آقای خویم نمتمایل بحث فقهیش تحقیقیش به همین نتیجه رسیده که ما دلیلی بر وجوب فصل نداریم. اینه که جا داره که اینها رو مفصل بحث بکنیم. عرض کردیم ادله‌ای بر وجوب فحص اقامه شده است. اجماع گذشت، آیه شریفه، دلیل عقل. دلیل عقل عرض کردیم به دو تقریب: شک در قدرت، که صاحب جواهر هم شک در قدرت را آورده، منتها نه اینجور که آقای حکیم بازش کرده، نه، ولی اونم گفته که شک در قدرت هر جا باشه باید احتیاط کرد، و اونجا هم گفته ای رو تو ذهنت داشته باش، خیلی جاها به درد میخوره، یه قاعده است. و خب این شک در قدرت تمام شد. تقریب دوم علم اجمالیه که مرحوم آقای خویی مطرح کرده است. طلب واجب است به خاطر قاعده اشتغال. تقریب قاعده اشتغال اینه که وقتی وقت داخل شد مکلف علم اجمالی پیدا می کند. واجب است بر من نماز یا مع طهارت المائیه، یا من اگر ندارم مع طهارت ترابیه. علم اجمالی دارد به تعلق وجوب نماز اذا دخل الوقت، اما به طهارت مائیه و اما به طهارت ترابیه. عقل میگه باید این از این علم اجمالی خارج بشی، باید فراغ ذمه پیدا کنی از این معلوم بالاجمالت، باید از این اشتغال یقینی فراغ یقینی پیدا بکنی. فراغ یقینیش بینه که طلب بکنه. اگر طلب نکند فورا تیمم کنه، نماز بخونه، خب شاید واجب اون یکی باشه. علم اجمالی داره، شاید واجب اون یکی باشه. ولی اگر طلب کرد و آب پیدا نکرد، مایوس شد از پیدا کردن آب، یا خود شارع گفت اینقدر طلب کنی بسه، قلوتن و قلوتن که سیعتی. اگر طلب کرد حجت پیدا می کند که واجب من این طرف علم اجمالی است، واجب من نماز مع طهارت ترابیه یه. علم اجمالیش منحل میشه دیگه، بر یه طرف حجت پیدا کرد دیگه علم اجمالی اثری نداره. فرموده مقتضای علم اجمالی وجوب فحص و طلب است. الاشتغال الیقینی یستلزم فراغ یقینی را. بعد اشکال کرده فرموده ولیکن نه، این علم اجمالی در مقام اثری ندارد. می دانید که شرط تنجیز علم اجمالی اینه که در هیچ طرف ما مثبت تکلیف نداشته باشیم. حالا اماره یا اصل عملی فرق نمی کنه. اگر شما علم اجمالی داری یا این نجسه یا اون نجس، ولی این یکی استصحاب داره، قبلا نجس بوده، استصحاب نجاست، علم اجمالی از کار میفته. اگر در یک طرف علم اجمالی ما اصل مثبت تکلیف داشتیم و تکلیف ما را معین می کرد، اونجا علم اجمالی ما از کار می افتد. اونجا دیگه نمیتونی بگی یا ای واجبه یا او واجبه، نه، این یکی که واجبه حجت شرعیه، او یکم شک دارم دیگه، میشه شبه بدویه. فرموده در مقام یک طرف علم اجمالی ما اصل دارد، اصلی که تکلیف را اثبات می کند، اصلی که موضوع را منقح می کند، و اون عبارت است از استصحاب عدم تمکن. الان یه وقتی آقا تمکن نداشت، الان شک داره تمکن داره یا نه، استصحاب میگه همچنان تو تمکن نداری. خب تمکن نداری اثرش چیه؟ تمکن نداری فوجب تیمم. اصل منقح موضوع داریم برای یه طرف علم اجمالی. خود صاحب مثلا یه تو تمکن نداری، پس همون عدل واجبه، پس اون یکی دیگه واجب نیستیه. استصحاب عدم تمکن منقح موضوع، تنقیح میکنه موضوع وجوب تیمم را. یک طرف علم اجمالی که اثبات شد، علم اجمالی در طرفی به حجت شرعیه، علم اجمالی در اون طرف دیگه اثر نمیکنه. بعد فرموده لا یقال، کسی نگوید که بالاخره احتمال وجوب وضو میدیم دیگه، احتمال وجوب وضو میدیم. این احتمال وجوب وضو باید مؤمن داشته باشه. این احتمال وجوب وضو اینجا مؤمن نداره. احتمال میدی آبداری، احتمال میدی وجوب وضو را، این مؤمن نداره. نگیم براءت جاری میکنیم، براءت از وجوب وضو، میگیم براءت از وجوب وضو معارضه با براءت از وجوب تیمم. پس برای این که ما در امان باشیم از این احتمال مؤمن داشته باشیم، باید بریم فحص بکنیم. حالا اجازه دار فرمایش ایشون عرض بکنم. بعد جواب داده لا یقال که احتمال وجوب در اینجا برای وضو هست و این احتمال دافع ندارد، و هر احتمالی دافع نداشت باید احتیاط کنی. در اصول همینجور گفتیم دیگه، احتمال تکلیف اگر براءت نداشت باید احتیاط کرد دیگه. لا یقال، فإنه یقال جواب داده، فرموده نه، دافع داره این احتمال وجوب، دافع داره. دافعش چیه؟ همون استصحاب عدم تمکن. استصحاب عدم تمکن همون طور که اثبات میکنه وجوب تیمم را، نفی میکنه وجوب وضو را. چرا؟ میگه چون همون حرف اختلافش با آقای حکیم، چون همون طور که عدم تمکن موضوع وجوب تیمم است در ذیل آیه شریفه، تمکن هم موضوع وجوب وضو و غسل در صدر آیه شریفه. اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم وايديكم، مقید اذا تمکنتم. تمکن جزء الموضوع. خب وقتی جزء الموضوع بود، شما استصحاب کردی عدم تمکن را، یه استصحاب نافی موضوعه. تمکن نداری فلا یجب الوضوء، نفی کرد موضوع را، فنتفی الحکم، اثبات کرد موضوع وجوب تیمم را، فوجب التیمم. استصحاب عدم تمکن دو تا اثر دارد، یک اثر نفیی، نفی میکنه وجوب وضوع را به نفی موضوع، اثبات یک اثر اثباتی، اثبات میکنه وجوب تیمم را به اثبات موضوع. اینه که فرمودن این علم اجمالی اثری نداره مگر در جایی که توارد حالتین باشه، اونم کم اتفاق میفته. توارد حالتین که استصحاب جاری نباشه، یا مثل اونجایی که قبلا تمکن داشته استصحاب تمکن میکنه، اونا کمه. جایی که استصحاب تمکن بکنین کمه، جایی که توارد حالتین کمه. غالب مواردی که ما شک داریم آب داریم یا نه، شک داریم تمکن داریم یا نه، غالب مواردش حالت سابقش بی تمکنیه، غالب موارد توارد حالتین نیست. که یک زمان تمکن داشتیم، یک زمان تمکن نداشتیم، نمیدونیم او اول بوده یا این اول، اینا نادر اتفاق میفته. غالب موارد این علم اجمالی اثر ندارد، این علم اجمالی مؤثر نیست. لذا ما دلیل عقلی بر وجوب طلب و فحص نداریم. شک در قدرت بود که اون مشکلات رو داشت، علم اجمالی هم این مشکل رو داره، فلا یجب الفحص. منتها گفته چون این ادعای تسالم شده همه گفتن، ما فتوا به چی نمیدیم، ما میگیم الاحوت، احوت اینه. خب این فرمایشی که ایشون فرموده، نشد دیگه، نشد. پیدا بشه یعنی چی؟ بابا همه جا ایتام آخر وقتی داره حرکت میکنه احتمال هست آب باشه، میخواد تیمم کنه و نماز بخونه، میتونه نه؟ بعد خب بابا قصد رجای نمیتونه اکتفا بکنه، شاید آب داشت، چطور اکتفا کنه؟ بید ولی فحص نمی کنه. منتظر چه فایده داره؟ تا آخر وقت منتظر میمونه ولی فحص نمی کنه. نماز با طهارت تراویه رو من اول وقت خونده، شاید من اول وقت واجد آب بوده، نماز باطله، الاشتغال الیقینی از سرد فراغ یقینی رو. خب این فرمایشی که مرحوم آقای خویی فرموده، ما فرمایششون قبول داریم، این علم اجمالی اثری ندارد، چون یک طرفش اصل مثبت تکلیف داره، اصل منقح موضوع داره، موضوع وجوب تیمم لم یتمکنه، لم یجده، هر چی بخواه باشه، استصحاب این موضوع را منقح می کند، علم اجمالی از اثر می افتد. تا اینجا شما فرمایش مرحوم آقای خویر قبول داریم که علم اجمالی اینجا اثر ندارد، قاعده کلیه، هر کجا یک طرف علم اجمالی حجت برش داشتیم، حجت تفصیلیه، با وجود حجت تفصیلیه لا اثر برای حجت اجمالیه. این دیگه در اصول بحث شده، هر کجا حجت تفصیلیه داری حجت اجمالیه کارایی نداره. تا اینجاش حرف تمامیه. اما در ادامش که فرموده این قلت ما شک داریم در وجوب وضو، باید از این تأمین حاصل بکنیم. بعد جواب داده تأمینش به اینه که بگیم همون اصل این رو نفی میکنم، مؤمنش همون یک اصله. عرض ما اینه که این که ایشان فرموده استصحاب عدم تمکن تأمینم میارد، این مبتنی بر اون یه ادعاست که قبلا ادعا کرد. اون مبتنی بر اینه که تمکنم موضوع باشه برای وجوب وضوع. یعنی نار اینجا ما آورده دیگه، گفته تمکن موضوع، حرف آقای حکیم رو اینجا رد کرده، گفته تمکن موضوع به قرنه مقابله. جواب ایشان از این اشکال مبتنی بر اینه که تمکن هم موضوع باشه برای وجوب وضوع. تا استصحاب بکنیم عدم تمکن را، نتیجه بگیریم فلا یجب الوضوع. و این را ما گفتیم نه، این تمام نیست. از فلا ذالک که ما میگیم اصل اشکال ناتمامه. این که ایشان رفته برای احتمال وجوب وضوع و غسل رفته اصلی پیدا بکند، میگیم نه، ما نیاز به این اصلی که شما درست کردیم نیاز نداریم، درستم نیست، نیازم بهش نداریم. اولا درست نیست چون تمکن موضوع نیست، ثانیاً نیازی بهش نداریم. چرا نیاز نداریم؟ اینا فرمایشاتی خودشون به ما یاد داده در اصولها. وقتی که با اصل مثبت تکلیف علم را از کار انداختیم، در اون طرف دیگه مرجع براءت دیگه. خودشون به ما یاد داده الان علم اجمالی داره یا این نجسه یا اون، بعین آمد گفت این نجسه، اصل استصحاب گفت این نجسه. خب این که واجب الاجتناب، اون یکی شک دارم واجب الاجتناب نمیگه براءت جاری میکنیم. ما دیگه برای اصل دی موضوعی نیاز نداریم. ما میگیم آقا اگر این علم اجمالی شما به استصحاب عدم تمکن از کار افتاد، چون استصحاب عدم تمکن حجت تفصیلیه در یک طرف، با وجود حجت تفصیلیه در یک طرف علم اجمالی منحل میشه. خودشون اعتراف کرده ها، گفته و ینحل، اگر منحل میشه پس اون طرف مرجع براءت دیگه. شک دارم واجب وضو یا نه، رفع مالو یعلمون. ما نیازی به یک استصحاب موضوعی نداریم. خودش اعتراف کرده این علم منحل شده. خب وقتی علم منحل، هم قاعده علم اصول، کل من حل العلم فشکو فی طرف الاخر بدویون و المرجعو فی طرف الاخر ادلت البراءه. همه جا این اشکال هست دیگه، همه جا که شما علم اجمالی منحل میکنی به غیر علم تفصیلی، به غیر علم تفصیلی منحل میکنی، احتمال میدی بازم او بر تکلیف داشته باشه. خب میگید علم منحل شد، اصلا معنای علم منحل شد همینه، علم منحل شد در او اثر ندارد، پس اینی که شبه بدویه، شبه بدویه مرجعش براءت است. ما تتمه کلامیشون را قبول نداریم که اشکال را با اصل عدم تمکن حل کرده. اولا اصل عدم تمکن نمیتونه وجوب وضوع را نفی کنه چون موضوع نیست، ثانیا نیازی به این نداریم. فرمایش ایشان در انحلال تام است و کاملا، نیاز به چیز آخر نداره. اینه که ما بین دو تقریبی که برای دلیل عقلی آورده شده است ما در تقریب اول را که شک در قدرت باشه ما اونو قبول داشتیم، تقریب دوم را که ایشون آوردن به اشکال خودشون قبول نتونستیم بکنیم. هازا تمام الکلام در دلیل سوم که دلیل عقلی بوده. از دلیل رابع هنوز تمام نکردیم. آره فصل واجب دلیل عقلی و با آیه قرآن دوباره تلخصه میگم. دلیل چهارم اخباری که استدلال شده است بر وجوب فصل به اخبار. منتها این اخبار در خصوص سفر است. ادعا اینه که این اخبار اگر در خصوص سفر، در خصوص مسافر دلالت بکند بر وجوب فصل، در حضر هم دلالت دارد. بعیده که خصوص مسافر باید فصل بکند، بعیده. اطمئنان داریم که مسافر خصوصیتی ندارد. اگر اولویت نداشته باشه خصوصیتی ندارد. نه اولویت نداره، حالا مریض حاضری شد فصل برش واجب نباشه. یکی هم او کسی که تو خانه شو اطمینان نداره، آبی نیست دیگه، نیست دیگه. اگر همسایش آب داشت که اونم اطمینان بود و آب داره دیگه. نه، چه میدونیم، ملاکات دست ما نیست. الغا خصوصیت بلا اشکاله. خب حالا اخبار چیه؟ خبر اول منها، اون خبر اولش صحیحه زراره است، باب یک از ابواب تیمم. اولین روایتی را که شیخ خور در باب تیمم آورده است، محمد ابن یعقوب عن علی ابن ابراهیم، آقای حکیم میگه مصححه یا حسنه به خاطر این، عن ابیه عن ابراهیم ابن هاشم، بعض ابراهیم ابن هاشم را میگن ممدوح، روایت را میگن حسنه، بعضی میگن نه ابراهیم ابن هاشم کان وجه من وجوه اصحابنا از توثیق بالاتره، میشه مصححه، با این بیان تصحیحش میکنه. عن ابن ابی عمر، عن ابن عزینه، عمر ابن عزینه، عن زراره، عن احد معلم السلام قال اذا لم یجد المسافر الماء فلیطلب، بره دنبالش دیگه، فلیطلب. اذا لم یجد المسافر الماء فلیطلب، دیگه نست در طلبه، بره دنبالش. ما دام فی الوقت، تا وقتی در وقته دنبال آب بره. فاذا خاف ان یفوت الوقت، اگر ترسید که دیگه الان نماز قضا می شود، فلیتیمم ولیصلی. خب متن روایت فلیطلبه. این روایت رو یه سند آخری که نقل کردن به جای فلیطلب فلیمسکه. این روایت را بله کلینی همینجور که شیخ خور آورده، کلینی همینجور فلیطلب داره. این روایت را شیخ خور دوباره از شیخ طوسی نقل می کند، در اونجا عرضم به خدمتون اینجوریه، با کمی در اختلاف سند عین متن هست، منتها به جای فلیطلب فلیمسک. بله روایت چندم بودین؟ بله حدیث سوم. اونجا اینجور داره که بله باب 14 حدیث 3 اول از کلینی همینجور نقل می کند، بعد میگه و به اسنادهی شیخ طوسی عن الحسین ابن سعید، اولش هم داره سه تا نقل از ولی از کنینی هم. بعد و رواه و شیخ به اسنادی هم محمد بن یعقوب مثله. شیخ که در یک جای از سهزی از کنینی نقل میکنه همین فلیطلبه. ولیکن شیخ طوسی در یه جای دیگه که نقل میکنه به سند دیگر و به اسنادهی عن الحسین بن سعید از طریق کلینی نیست، مستقیم میره سراغ حسین بن سعید، عن القاسم بن عروه عن ابن بکر عن ضراره مثله الا، مثل همونه همه عبارتا یکیه، الا انه قال فلیمسک بدل فلیتلو فلیمسک. خب اونی که به درد ما میخوره که متن روایت فلیطلب باشه، طلب بکنه، اما اگر متن روایت فلیمسکه، امساک بکنه، یعنی منتظر بمانه شاید آب پیدا بشود، فیضا خاف الفوت، دیگه منتظر نمانه، انتظار رو تمامش بکنه. این ربط توی بحث ما نداره، میگه بدار جایز نیست. فلیمسک میگه امساک کنه، زود نماز نخوانه تا ببینیم چی میشود. دلیلش اینه، این از ادله اینه که بدار جایز نیست. خب معارض میشه با اون روایاتی که سیعتی، معارض میشه با اون روایاتی که میگه بدار جایزه، وقت فلیمسک رو حمل بر استحباب میکنی. متن این روایت مشخص نیست، فلیطلبه یا فلیمسکه. یه راه برای حل مشکله اینه که کسی بگه آقا خب اینا دو تا روایتن. زراره دو بار سوال کرده از امام علیه السلام همین قضیه را. حضرت به زراره یا در همون مجلس دو بله چی بیان کرده، حالا دو بار این حدیث از امام علیه السلام صادر شده، در یک جاش بوده اذا لم یجد المسافر، مسافر آب پیدا نکرد بره سراغ آب، یک جام فرموده مسافر منتظر بمانه. یک راه حل اینه که بگیم اینو دو تا روایت هم. لیکن به ذهن میزنم اونطور که تنقیه هم فرموده، صاحب جواهر هم فرمودن، خیلی بعیده که دو تا روایت همه الفاظش یکی، فقط یکیش فلیطلب یکیش فلیمسک، طرف خطابم زراره باشه، همه این عبارت ها یک جور، فقط اختلافش فلیطلب و فلیمسک باشن. اگر از دو تا راوی بود باز جای گفتن داشت، به یه نفر اونم زراره اونم عن احد هما بگه، عن احد هما زراره عن احد هما یه نفر، وقت یک روایت را بگه به ابن عزینه بگوید، اینا همه مبعدات هست، یکیشو به ابن بکر بگوید، دو تا امام دو تا روایت زراره به عین الفاظ با یه اختلاف یسیر شنیده باشه، هر دو را به احد ما نسبت بده، بعد یکیشو به ابن عزینه بگد عمر ابن عزینه بشه فلیطلب، یکیشو به ابن بکر بگد بشه فلیمسک، اینا بعیده. اقلائیش لا اقلش اینه که اقلائیش احراز نمی کنیم دو تا روایت هم، باید احراز بکنیم و اقلایت داشته باشیم. هر دوشن عهده ماست دیگه، عیبی نداره. باز اگر این وقت باز زراره اگر میگو عن عبی عبدالله یکیشه میگو، عن عبی جعفر یکیشه میگو، باز چیزی عن عهده ما. خب اینه که الانصاف اینه که نمیتونیم عقلائیاً احراز بکنیم دوتا روایتن، لذا راه حل اول که اینا دوتا روایت باشن ناتمام. راه حل دوم اونی که در تنقیح رفته، در تنقیح فرموده خب سند فلیطلب تمامه، همشون اجلاین ثقاتن، اما سند فلیمسک نه، قاسم ابن عروه، قاسم ابن عروه توثیق ندارد. خب این روایت فلیمسک توثیق ندارد، اخذ میکنیم به روایت فلیطلب، متن رو تمام کرده. خب این علل مبناست دیگه. اگر کسی گفت نه قاسم ابن عروه کثیر الروایه، یا نگاه کنید خیلی روایت داره، بیش از صد و چند تا روایت داره در کتب اربعه، راویان زیادی داره، اجلا ازش روایت کردن، صاحب کتابه، کتابش جماعتی نقل کردن، که ما تو ذهنون همینه، نمیشه این آدمای بدی باشن، لذا ما سند دوم سند فلیمسک را میگیم تمامه. خب اگر گفتیم سند فلیمسک تمام است، پس این روایت مشکل متنی داره، سند هر دو تمام، وحدت عقلاییه، تعدد عقلایی نیست لااقلش، پس ما فلیطلب را احراز نکرده ایم. سر از جهت متنی ما مشکل داریم، استدلال بین روایت از این جهت ناتمامه، قوی تری اثر نداره، نه ثقه کافیه. خب مرحوم آقای خویی که سند اول رو تمام کرده، فلیطلب را سند رو تمام کرده، آمده اشکال دلالی کرده. ما اشکالمون متنیه، ایشون متن را قبول کرده، اشکال دلالی کرده، فرموده که مدلول این روایت قابل التزام نیست، مثلا گفتنی نیست. روایت میگوید اذا لم یجد المسافر الماء، وقتی مسافر آب نداره، فلیطلب ما دام، تا تو وقت باید فحص بکنم. خب این بنده خدا دیگه از سفر میمونه دیگه، اگر بنابشه تا تو وقت هست، تا هنوز چهار رکعت با آخر نمونده، باید تحقیق بکنه که آب هست یا نه، اونم قلبه و قلبتین، اونم از چهار طرف یه خورده حرکت کرده، احتمال آب میده در چهار طرف حرکت کنه، دوباره آب نبود، هنوز در وقت دیگه ادامه میده، یک چند متر دیگه میاد، بگو چند کیلومتر دیگه میاد، باز دوباره احتمال آب میده، باز باید پیاده بشه، کی سفر بکنه این بنده خدا دیگه، باید وقتشو بیشترش بگذاره برای دنبال آب بره. اینا گفتنی نیست، نداره. ببین شما گفته اذا لم یجد المسافر الماء فلیطلب ما دام فی الوقت، تا تو وقت دنبال آب تلاش بکنه. بنا باشه آدم در وقت همش باید سراغ آب بره دیگه، از سفر میمونه. گفته این ما دام فی الوقت، ما دام فی الوقت، فرموده این مدلول قابل التزام نیست، گفتنی نیست، چه کار باید بکنیم؟ حالا بذار فرماش آقای خویی تمام میشه. خب چه کار باید بکنیم؟ ها مرحوم آقای خویی، مرحوم آقای حکیم فرموده توجبی اشکال داشته، گفته خب حالا اطلاقش قابل التزام نیست، فعل جمله چه قابل التزام و ملتزم میشیم. مرحوم آقای خویی گفته نه، وقتی اطلاقش قابل التزام نبود، اینو باید توجیهش بکنیم. توجیهش به چی توجیه بکنیم؟ توجیه کرده به معنایی که با اون فلیمسک جور در آمده. فرموده اینی که میگه اذا لم یجد المسافر الماء فلیطلب ما، مادامی که در وقت طلب آب بکنه، میخواد بگه این اول وقت نماز نخونه، بدار نکنه، طلب بکنه مادامی که در وقته، یعنی اول وقت نماز نخونه، تفریعش فاذا خاف نماز بخونه. خاف فوت وقت را زل شممینه فعضا خاف ان یفوت الوقت فلیتیم من. خودشون قبول داره خلاف ظاهره، منتها میگه با توجیه کرد چاره ای نداریم، یا تردش بکنیم بگیم این روایت را نمیفهمیم، یا یه جور توجیهش بکنیم. اذا لم یجد المسافر الماء فلیطلب، تو وقت طلب بکنه. طلب بکنه یعنی اول وقت نماز نخونه، تأخیر بیاندازه. گفته وقت این با اون فلیمسک یکی میشه، این توجیهی که ایشان فرموده. ولیکن در ذهن ما اینه که ما وقتی روایت رو میخوندیم هنوز مشکل را در کلام ایشان ندیده بودیم، مشکلی احساس نمی کردیم. اذا لم یجد المسافر الماء، وقتی مسافر آب ندارد، فلیطلب مادام فی الوقت، طلب آب بکند مادامی که در وقت طلب آب بکند. این معناش این نیست که همش دنبال آب برد، این زمان قام الصلات را میگه که آب محل نیازه، باید وضو بگیرد. این جایی را میگه که میخوای نماز بخوانی، انصراف اونجا داره. مسافر وقتی بلند میشه نماز بخوانه، رضا قمت من الصلات، میبینه آب نداره، اونجا طلب بکند، نه که مادامی که در وقت همش طلب بکند. ما از این روایت این معنا را استدار میکنیم، یعنی عند ارادت الصلات، وقتی که جا داره که آب، ببینیم آب داریم یا نداریم. کی جا داره آب داریم؟ وقتی میخوایم نماز بخوانیم، موضوع پیدا میشه که حالا آب داریم نداریم چیکار باید بکنیم. اذا لم یجد، میگه اذا لم یجد المسافر، وقتی که میخواد نماز بخواند میبینه آب ندارد، بره دنبال آب، ولی مواظب باشه این وقتم اونقدر نره باز دنبالش که نماز قضا بشه، نه، خوف و فوت داره دیگه، طلب بسه. طلب را تهدید میکند، طلب عند ارادت صلات را تهدید میکند. طلبم میخوای بکنی مواظب باشی که وقت را از دست ندی، خیلی باز نری دنبال آب. اذا خوف ان یفوت الوقت، نه دیگه نمیخوا. اونا تهدید طلبه. ما از این روایت معنایی که به ذهن مرحوم آقای خویی رسیده است، به ذهن مرحوم آقای حکیم رسیده است، ما این معنا به ذهن ما نمیرسه تا باز بگیم خب حالا کل روایت رو توجیه بکنیم یاد اطلاقش دست برداریم. بله این مقدارش قبول داریم، اگر معناش اون بود که آقای خوین بیان میکند، اون بود که مرحوم آقای حکیم بیان، اگر معناش اون بود، معنای غیر قابل التزام، معنایی که قطعی البطلانه، اگر معناش اون بود، نه میگیم حق با آقای خویی هست، نمیشه بگیم از اطلاق، این عرفی دیگه، این استزار عرفی نیست. بگیم خب اصل طلب را که میگه واجبه دیگه، در کل وقت دست بر میداریم، نه دیگه این را ما نمیتونیم باور کنیم، ما حرف آقای حکیم را نمیتونیم باور کنیم. مولای جور فرموده در همه وقت برو دنبال آب، قبول کردیم زارش اینه، در همه وقت برو دنبال آب، بعد در همه وقت هم که نمیتونیم بگیم خب حالا اصلش پس باید بریم، میگیم نه، شاید از اصلش هم طلب و مستحب بوده. این که به مدلول باطلش نتونیم ملتزم بشویم، بیایم قدر متیقن را اخذ بکنیم، نه یه عرفی نیست، یه حق با آقای خویه، نه مجمل میشه، چی میدونیم روایت چی میگه، نمیتونیم به قدر متیقن اخذ بکنیم. پس اینجور شد، این روایت یک مشکل متنی دارد که نمیتونیم حلش بکنیم. به خاطر اون مشکل متنی راش میکنیم. ولی اگر گفتیم مشکل متنی ندارد، سه تا حرف شد. مشکل دلالی دارد، ما میگیم از اول مشکل دلالی ندارد. حرف دوم اینه که مشکل دلالی داره ولی از اطلاقش دست برمیداریم، میگیم اصلش پس طلب واجبه دلالت دارد، حرف مرحوم آقای حکیم. سوم این شد که اگر مشکل دلالی داره کلن رفعیت بکنیم. بین این که کلن رفعیت بکنیم که فرمایش آقای خویی هست و بین این که از اطلاقش رفعیت بکنیم که کلام مرحوم آقای حکیم است، ما فرمایش آقای خویی رو میپسندیم. نمیتونیم این جور چیزا، اینا دقتهای عرف عقلیه. گفته همش برو دنبال آب، بگیم پس همش که نمیشه قائل بشیم، پس فعل جمله واجبه، نه این عرفیت نداره. شایدی که میگه همش برو دنبال آب، بگیم اصلش کلش مستحبه، ما اینو میسازه. یا اون معنای آقای خویی که گفته است، اینا از اطلاق نمیشه به اطلاقش عمل کنیم پس حملش بکنیم بر فعل جمله، نه اینا ما نتونستیم باور بکنیم. اینه که استدلال به این خبر صحیحه زراره برای وجوب طلب از به ذهن ما ناتمامه به خاطر اشکال متنی و منها و از اون اخبار روایت نوفلی که قلبه و قلبتین ملاحظه بفرمایید. این اونا رو میتونیم تمام بکنیم یا نه؟